عرضم به خدمتتون که دفعه پیش صحبت این بود که در این دوره که در حقیقت شاهنامه دوره ساسانیان اگر بشه گفت حماسه فرهنگ و تمدن و کشورداری به جای حماسه کشورگشایی که در دوره پهلوانی بود، در این دوره نمیدونم یادمون هست یا نه که آخر گفتگو به اینجا رسید که انوشیروان پادشاه نمونه است و پادشاه نمونه خصوصیتش در دو چیزه، یکی از نظر جهانداری و کشورگشایی در داد ورزیه، مظهر داده و غلط یا درست مسئله نیست، به هر حال در نظریه این هستش که در شاهنامه داد گردترین پادشاه دوره تاریخی انوشیروان و این حقیقت یا این شایعه تا دوره اسلامی هم کشیده میشه و در فرهنگ سیاسی ایران انوشیروان مظهر عدل و زنجیر عدل انوشیروان و داستانهایی که راجع به شنیدیم میدونیم. دو تا خصوصیت بارز برای انوشیروان قائل شدیم، یکی دادورزی و دادمندی در جهانداری و دیگری دانش، و این صحبت هم شد که در شاهنامه گفتگوی بخش انوشیروان قطعا یکی از مفصل‌ترین پادشاه هاست. اگر از دوره سلطنت کیخسرو از اول بچگیش تا آخر بگذاریم و جنگ‌های دوازده روح رو در نظر نگیریم، شاید در مورد هیچ پادشاهی به اندازه انوشیروان صحبت نشده. خصوصیت دوم دانش انوشیروانه و این صحبتایی که گفتیم بیشتر گفتگوهایی هست بر سر مسائل فرهنگی، در یک کلام اگه بخوام بگم نیکی چیه، بدی چیه، دادورزی چیه، خردمند چه کسی هست، عاقل چه کسی هست، بیشتر این نوع مسائله. و نکته جالب این هستش که یه دوره هست که موبدان یعنی دانندگان، دانشمندان، آگاهان با هم صحبت میکنن و سوال و جواب میکنن، پرسش و پاسخ میکنن. یک دوره هست که این پرسش و پاسخ ها بین بوزرجمهر هست و شاه یا بوزرجمهر هست و موبدان دیگه، دانشمندای دیگه، خردمندای دیگه، و پادشاه اکثرا سوال کننده است و بعد آخر کار به جایی میرسه که پادشاه به مقام میرسه که دیگران هم که از شاه سوال میکنن، یعنی شاه خردمندترین هم هست. و اگر اعتقاد داشته باشیم به نظریه اینیسیاسیون که ترجمه های عجیب غریب و بدی ازش شده، از پاگشایی گرفته تا در حقیقت تشرف به یک آینه، اگر این رو عقیده داشته باشیم در حقیقت پادشاه تشرف پیدا میکنه یا مشرف میشه به مقام داناترین، دادمندترین بوده، داناترین هم هست. البته این صریح نیست در فردوسی، ولی تمام گفتگوها به اینجا میرسه که آخر سر همه از انوشیروان میپرسن، انوشیروان از همه. در همین دوره پادشاهیش این تحول رو میبینیم. خب داستان اینیسیاسیون نمیدونم، شاید یه اشاره بکنم بد نیست، عبدالبار یه دانمارکی هست این باب رو مطرح کرد، یعنی این باید گفت این پدیده رو کشف کرد که در بین، به خصوص در بین قبایل اولیه اساساً و بعد در بین مذاهب و آیین‌های مختلف یه مراحلی هست که مثلا جوان‌ها برای اینکه به بلوغ برسن باید چه مراحلی رو بگذرونن، در بین بوشمنا، شیخایی‌ها، گروه‌های مختلف و یا در آیین‌های مختلف، مثلا در وقتی که در آیین یهودی یا آیین اسلام ختنه سرون یکی از ایناست، وقتی که تکلیف میشه پسر باید حتما ختنه شده باشه، یا نمیدونم در مسیحیت بتم کمربند برای زردشتی ها هست در 15 سالگی. به هر حال یک باب خیلی مفصلیه. در آیین مهر باید 7 مرحله رو بگذارن که مراحلش مشخصه. خب این آشکار و پنهان، این پدیده وجود داره در زمینه‌های مختلف برای اقوام مختلف. به هر حال من تصورم اینه که در مورد انوشیروان هم به عنوان خردمند و دانشمند یک چنین مناسکی و هم مناسکی هست برای عرفا، هفت شهر عشق و عطارگشت یا نمیدونم منطقه ته غیره و غیره. حالا به هر حال در مورد انوشیروان نکته جالبی که گمان میکنم وجود داره این تحول از کسی که میپرسه تا کسی که داناست و همه از اون میپرسن و اعتبار دانش و آگاهی در این دوره به عنوان دوره‌ای که حماسه فرهنگ و تمدن اینه که از جمله مثلا به جای ماجراهای پهلوانی ماجراهایی داریم در زمینه اگر بشه گفت آگاهی یا دانش دانستن، مثل اختراع شطرنج. نکته جالبیه که در این دوره به جای ماجراهای پهلوانی و جنگ ها این دوره چیزی که شاید بشه گفت موتور این دوره هست یا انگیزه اصلی داستان سرایی و حماسه سرایی در مورد دو تا پادشاه بزرگ جلوه میکنه، یکی بهرام گور عشق و شکار که کار آدم رزمیه و بعد هم وقتی به کمال میرسه در دوره انوشیروان هم به دانش و فرهنگ. و به جای جنگ و شکار در این دوره چیزی که ما میبینیم اختراع شطرنج، اختراع نرده و به جای پیروز شدن در جنگ و مقابله پهلوان ها با هم، مقابله یا سرانداختن اینجوری بگیم دانش و دانش و آگاهی ایرانی ها هست مثلا با هندی ها. هندی ها یک بازی اختراع میکنن، میفرسن برای هدیه، میفرسن برای پادشاه ایران، پادشاه ایران از بوزرجمهر میخواد که اینو کشف کنه، رمز این رو پیدا بکنه. او همینطوری که تو شاهنامه هست یک روز مهلت میخواد، رمز این رو پیدا میکنه و بعد نکته جالب این استش که هندی ها میگن اینطوری که توی شاهنامه هست، هندی ها میگن که اگر این رو کشف کردی ما باج و خراج رو میفرستیم همونطوری که سابق میفرستیم، یعنی همون چیزی که حاصل جنگه، و اگر کشف نکردید ما باج و خراج نمیدیم و از شما باج میخواییم. یعنی غالب و مغلوب هستیم وسط، اونی که پیروز میشه در دانش و آگاهی او حق داره که باج بگیره. و بزرجمهر یک روز مهلت میخواد و بعد از یک روز این بازی رو کشف میکنه و در مقابل بازی نرد رو اختراع میکنه و همین شرط رو میذاره و هندی ها میرن و طبیعی هستش که در مقابل ایرانی ها که هنر نزد ایرانی ها هست و بعد به جایی نمیرسن، شکست میخورن و نه تنها باج گذشته رو میدن بلکه یه چیزی هم به قول قدیمی ها برسری اضافه هم بس میدن و میدن. گمان میکنم که این شعر رو دفعه پیش خوندم، همون باج ساوی که فرمود شاه که خوبی فرستم به پروند بارگاه و تا آخر. بعد نوشیروان میگه نکته جالب اینه که به بزرجمهر میگه که اگر این رو کشف نکنی شکست بزرگ است بر موبدان، به درگاه و برگاه و بر بخردان، همه شکست خوردن اگر این راست کشف نشه. تو هم پیدا میکنه و میگه نهادم به جا نهادیم بر جای شطرنج متقابلا نرد، کنون تا به بازی که آرد نبرد، چه کسی در این نبرد بازی پیروز بشه. همین تکرار میشه در مورد رومی ها. من دیگه جزئیات رو نگفتم، میتونید به جلد هشتم شاهنامه چاپ مسکو مراجعه کنید در صفحه 200. این اپیزود در مورد یک بازی دیگه، رومی ها یک صندوق، یک برج سر به مهر میفرستن و از بعد از قضیه هندی ها و نرد و غیره و از شاه میخوان که بگو که در این چی هست. بزرجمهر به یه ترتیب خاصی که در شاهنامه آمده این راز رو کشف میکنه و در این رو باز نکرده میگه که در اون چی هست. و متقابلا انوشیروان یک چیز دیگری میفرسته که رومی ها نمیتونن، یک صندوق دیگری میفرسته که رومی ها نمیتونن کشف بکنن و همین ماجرا تکرار میشه، باز ایرانی ها بر رومی ها پیروز میشن. به هر حال نکته که اینجا جالب به نظر میرسه مقابله فرهنگی و برتری در دانش و در سخن جای جنگ های تن به تن قبلی رو میگیره و اون گرما و حرارت جنگ تن به تن، اون فراز و فرود یا نمیدونم اون سسپنس اگه بشه گفت به اصطلاح جدید وجود نداره و برای اینکه توی جنگ تن به تن بر سر جانشون خطر میکنن، اینجا اگه بزرگ جمعه پیدا نکنه بر سر جانش خطر کرده اما به شاه مربوط نیست و به تو در کشور هم مربوط نیست. روی میزه بازیه که تکلیف روشن میشه. این البته توجه دارید که اینایی که ما میگیم تاریخ نیست، ولی خب چون تاریخ ساسانیان اینجاست، اینه تاریخ ساسانیان. و خب کریستنسن رو بهتر از همه نالکه و تبری و اینا، ولی اینا چیزاییه که اینا استنباطای بیشتر از این فرهنگ به دست میاد دیگه. خب اون گرما یا اون خون و کوشش و کششی که در حماسه پهلوانی هست، اون رو نباید هم در اینجا انتظار داشت، برای اینکه در دوره قبل، در حقیقت در حماسه پهلوانی ما در دوره هستیم، یا انسان اون دوره در دوره هست که داره جهان رو برش مسلط میشه، پیروز میشه بر جهان. حماسه توانایی یا مسلط شدن انسان بر جهان در دوره پهلوانی، اما در این دوره دیگه این تسلط به دست آمده، انسان نشسته سر جاش، پادشاه فرمان رواست، یک تمدن بزرگ ایجاد کرده و دوره بهره‌برداری الان از این تمدن، دوره آسایشه. در نتیجه اون گرما، اون بیم و امید، اگه بشه گفت بیم و امیدی که در جنگ هست، دیگه در اینجا وجود نداره. به همین مناسبت هم شاید یکی از علتها اینه که این دوره شاهنامه طبعا اون کششی رو که دوره های قبل داشت برای شنونده نداره و به عنوان اثر هنری هم نداره. این در حقیقت به عنوان مطالعه فرهنگ و تمدن جالبه. اینجا نمیدونم، شاید گفتن نداشته باشه دیگه، که هم نبرده و مبارزان جنگ های تن به تن یا جنگ های پهلوانی بر سر یک ارزش هایی می جنگند که زشت و زیبای جهان، دردها، آرزوها، غریزه، قدرت، بلند پروازی، عشق به زادبوم، مهر و کین، داد و بیداد، همه اینها درش مطرح هست، در هر کدوم به مناسبتی. اما در اینجا معمولا جز ایده های کلی، نظریات کلی، دیگه این کشش و کوشش وجود نداره. دیگه اون یلان گردن کش نیستند که میخواستن ایران و توران رو به هم بزنن، فلک رو گوشمال بدند. اینا همه دیگه تاج بر سرشون گذاشتن، بر تخت آرام گرفتند و اگر به اصطلاح فردوسی بخوایم صحبت بکنیم، دیگه آرمیدند، دوره آرامشه. و بیشتر این تاریخ دیگه توصیف وصف خرد دانایی یا بیخردی، بیداد، نادانی، تباهی و دریافتن و بازگفتن این همه بیاری سخن. خانه خرد در دوره ساسانیان و زیاد تکرار میشه این مسئله، مزرع سبزیه که دانش رو میپرورونه و به بار میاره. انقدر عزیز گرامیه و انقدر بزرگ داشته میشه که همیشه سخنگوی 70 مرد به درگاه بودی به خواب و به خرم. در خواب و خود همه اینا با پادشاه بودن. هر آنگه که پردخته گشتی ز کار، انوشیروان، ز داد و دهش و از می و می گسار، ز هر موبدی نو سخن خواستی، دلش را به دانش بیاراستی. در مورد دوره حماسی هم توجه داشته باشیم که در تقریبا همه حماسه های پهلوانی به جز جنگ، پدیده دیگه ای که بهش پرداخته میشه زیاد شکاره، یعنی هم آزمودن نیروی جسمانی بدن، هم خطر کردن و هم تسلط بر حیوان، تسلط بر محیط زیست، تسلط بر طبیعت و شادخاری و شادنوشی. توی همه حماسه ها جنگ، شکار میگساری رو میبینیم، چه زناسای هندی از هند گرفته تا یونانیا، تا بیوولف انگلیسا و کولین ایرلندیا. انوشیروان به اینا بسنده نمی کنه و نماینده هاشو به سرزمین های دور، به جاهای دیگه میفرسه به جستجوی دانش. و از جمله میفهمه که در هند یک کتابی هست که این کتاب کتاب دانش و اسرار و رازهای بسیاری در اون هست. هیچ چنین اطلاعی فقط به دستش میرسه. این در دفتر هندیانه و بر اون کتاب نوشته شده که البته قصه هست دیگه، که در هندوستان کوهی هست و برای اون کوه گیاهی هست که اگر شناسنده کاردان اون گیاه رو به دست بیاره، اون رو چو بر مرد بپراگند بیگمان سخنگوی گردد همان در زمان. یعنی گیاهی هست که مرده رو زنده میکنه. شاه در گنجخانه‌اش رو باز میکنه و به برزویه طبیب که ملازم پادشاه بوده و چنین اطلاعی رو به اون میده، میگه هر چقدر میخوای شتربار، هر چند تا که میخوای دور و جواهر و گوهر این چیزا با خودت ببر، همه امکانات رو در اختیارش میذاره، امکانات مالی رو در حقیقت اونجوری که در شاهنامه میبینیم، و اونجا دوست بشو با این هندیا، با دانشمنداشون، خود به دربار اونجا راه پیدا بکن و این کتاب رو به هر ترتیب که هست به دست بیار، این کتاب دانش رو برای ما بیار. برزویم همین کارو میکنه، جای مرشد عباس ننهانوی خالی که این قصه ها رو براتون نقالی کنه. برزوی هم این کارو میکنه، مدتی در هندوستان میمونه و بعد از جستجوی بسیار و بعد از رنج فراوون و بعد از خطر کردن ها در کمال نومیدی فرانجام اتفاقی میفته، با کسی دوست میشه، آشنا میشه و او این گیاه رو میشناسه، اون کوه رو میشناسه و میگه گیاه چون سخن دان و دانش چو کوه، که همواره باشد مرو را شکوه. تن مرده چون مرد بی دانش است، که دانا به هر جای با رانش است. به دانش بود بی گمان زنده مرد، چو دانش نباشد بی گردش مگرد. چو مردم ز دانایی آید سطو، یعنی به نهایت برسه، البته سطو به تنگ آمدن نیست اینجا، دیا چون کلیل است و دانش چو کوه. دانش کوهیه که گیاهش کلیل است. سخنه کتابه، کتابی به دانش نماینده را بیابی، چو جویی تو از گنج شاه. اگه گنج شاه رو داشته باشی و در اختیارت باشه، میتونی کتابی به دست بیاری که این کتاب همون گیاهیه که به تو گفتن و این گیاه بر کوه دانشه، که یعنی سخن اون چیزی هستش که مرده رو زنده میکنه. رفرنس شعر جلد 8 شاهنامه چاپ مسقط صفحه 251. گیاه چون سخن دان و دانش چو کوه، که همواره باشد مرو را شکوه. کوه همیشه بلند سرفرازه. تن مرده چون مرد بیدانش است، ول که دانا به هر جا با رانش است. به دانش بود بیگمان زنده مرد، به دانش بود بیگمان زنده مرد، چو دانش نباشد به گردش مگرد. چو مردم ز دانایی، مردم هم میدونید که چیزها مفرده ها، مردم یعنی فرد آدمی. چو مردم ز دانایی آوید سطو، به نهایت دانایی برسه، گیا چون کلیل است و دانش چو کوه. حالا در باره کتاب کلیله، کتابی دانش نماینده را بیا که جویی تو از گنج شاه. یعنی این کتاب سخن کلام چیزی است که مرده رو
میکنه.
البته کلام بادانش چیزیست که مرده رو زنده میکنه و بدبختانه در همون دوره یک ترجمه دیگری از کدیله شده که این ناشناخته مونده بود و درست نقطه مقابل اون یکی، یعنی در نهایت سازیدگی و آدم تمام کتاب رو که میخونه حیرت میکنه که چقدر در موسل ترجمه شده برای امیر موسل. این رو مینوی پیدا کرد مثلا در سالهای اولین سالهای بعد از جنگ اگر اشتباه نکنم و خاندری چاپ کرد، تصحیح کرد و چاپ کرد و آدم وقتی میخونه حیرت میکنه که چطور اینقدر زبون ساده است و هیچ جا نمیفته، همش در یه سطح بالاییه و در نهایت سادگی. اون وقت اون ترجمه معروف شده. حالا برگردیم به هر شبت که در جای دیگه ما میبینیم که قصه این استش که خب یه مقداری گنج رو میپردازه میده و کتاب رو به دست میاره و میاره برای شاه دیگه، میاره برای شاه و وقتی که میرسه به چیز، نکته باز جالب دیگه اینجا این استش که وقتی که به شاه میده، شاه میگه کلیله روان مرا زنده کرد. حالا احتمالا شعرش رو پیدا میکنم و خواهم گفت، میگه تو با این کاری که کردی و این کلیلهی که برای من، این کتاب که برای من آوردی، این کتاب روان مرا زنده کرد. و گنجور رو صدا میکنه و میگه که این برزویه رو ببرد و در گنجخانه هر چی که میخواد از گنج شاهانه برداره و هر مقداری که میخواد ببره به پاس این خدمتی که کرده. و برزویه طبیب میگه که البته با همون زبان فردوسی و تعارفهای درباری که من در سایه عدل و داد پادشاه همه چیز رو دارم و تنها چیزی که میخوام اینه، یکی آرزو خواهم از شهریار که ماند ز من در جهان یادگار، چو بنویسد این نام بوذرجمه گشاید بر این رنج برزوی چهر. وقتی که این کتاب رو میخواد به زبان پهلوی در بیاره بوذرجمه که از همه داناتره، رنج من رو بیاد بیاره، نخستین در از من کند یاد با مقدمش مال من باشه، در نخستین باب اول مربوط به من باشه، نخستین در از من کند یادگار به فرمان پیروزگر شهریار، بدان تا پس از مرگ من در جهان ز داننده رنجم نگردد نهان. هر کسی که داناست بدونی که من یک چنین رنجی کشیدم و نام من در جهان یادگار بمونه. سخن یادگاریست که پس از مرگ میمونه. و توی شاهنامه چاپلون موسکو همین جایی که من دارم میخونم الان براتون، جلد هشتم صفحه 253 است، یعنی مثلا باید از قصه باید از صفحه 230-240 شد. در همین کلیلهی که گفتم، یعنی در داستان بیدپای که گفتم ترجمه دیگری است از کلیله، میگه که چون کلیله به خسرو انوشیروان رسید و شاه برزویه را دید گفت، اینجا نقل قول دیگه، دل شاد دار و خاطر از اندیشه ها آزاد دار. مقایسه کنید با اون نسل کلیله که میخوندیم تو مدرسه، اندیشه ها آزاد دار که عنایت ما در باب تو به جایی رسید فراتر از آن هیچ غایتی نبود، و از ما آن چشم دار که اندیشه تو بدان نرسد، بیش از اون که تصور میکنی چشم داشته باشیم. پس سوگند یاد کرد که ما دست تو بر خزائن خود گشاده کردیم تا هرچه مراد تو برداریم. چون حکیم این سخن بشنید و این اعزاز و اکرام بدید، خدمت کرد و دعا گفت و آفرینی هرچه زیباتر یاد کرد و گفت، چون خسرو این انعام می فرماید و در دل بنده به دست نشاط می گشاید، بنده را از کار فرمودن فرمان شاه چاره نبود، خاصه که فرمان به سوگند پیوسته شد. حاجتی بخواهم خواست اگر تمام شود، کار هر دو سرای من به نظام شود. چه نثر قشنگی، کار هر دو سرای من به نظام شود. گنجی بود که فنا به وی راه نیابد و دست حوادث از وی کوتاه بود. از کمال همت خسرو چشم دارم که اگر رأی اعلی اقتضا کند بفرماید حکیم بزرگ مهر ابن البختکان را که چون به تألیف این کتاب دست برگشاید سر مرا بیاد کردن در این کتاب بزرگ گرداند و دری به نام من فرو نهد که هر که این کتاب بخواند نام مرا تازه گرداند. این از داستان‌های بیتپای ترجمه محمد ابن عبدالله البخاری به تصحیح پرویز ناصرخانلری و ناشرش هم خوارزمی سال 1361. اگر اشتباه نکنم این دیگه مسئله حافظه است، اگر اشتباه نکنم توی ترجمه کلیل و زمنه هم چون اینجا به اسم کلیل و زمنه نیست، این کتاب اسم نداشته، خانلری این اسم گذاشته، داستان‌های بیتپای کتاب برقه اولش نبوده. برای اینکه میگن اساساً بوزرجمه همون برزویه طبیبه. در دوره اسلامی این دوتا شخصیت اینطوری پیدا شده و همین که در حقیقت یک شخصیته و اون شخصیت برزویه است نه بوزرجمه. عرض شد که حالا اینجوری که میبینیم برزویه هم توی شاهنامه و هم توی این به هر حال این یکی ترجمه‌ای که فعلا در دست ماست بهش استناد میکنیم، برزویه مثل فردوسی همون استنباط فردوسی داره از سخن که تخم سخن وقتی که پراکنده شد نامش پایدار میمونه و به یمن سخن از شتاب زمانه در میگذره، اون برتر میره و میتونه شتاب زمانه رو پشت سر بذاره و به یک معنا لااقل در اندیشه مرگ رو ازش بگذره. در مورد بهرام گور هم ما همین استنباط از سخن رو میدونیم. بزرگان به بهرام گور میگن که به مردگان را برآویز خاک، به داد و به بخشش، به گفتار پاک. حالا اتفاقا این روزا من داشتم قرآن رو نگاه میکردم برای مسئله سخن، چون بعد باش سر و کار خواهیم داشت، به یه آیه برخوردم که خیلی برام جالب بود و این گفتار پاک الان منو یادمون انداخت. آیه اینه، دوام میکنم سوره نور باشه و هر حال یادداشت کردم. خدا میگه که پیش از تو پیغمبرانی بودن و من کلام خودم رو به اونها نازل کردم ولی شیطان هم کلام خودش رو داخل کرد و این دوگانگی کلام، شیطان هم کلام خودش رو داخل کرد و بعد انذار به قول مذهبیون یعنی ترسوندن از کسانی که به کلام شیطان بهترین و بدترین سخن. و هر حال این فصل ما تمام شد و مثل فصل‌های گذشته با مسئله سخن این هم شاید برای حسن ختام بد نباشه در این مورد بخونم. این مال یارشاطر چیز قابل توجهی، یعنی استنباط قابل توجه. یارشاطر میگه که در مورد دوره ساسانیان میگه شماری از داستان‌های تاریخی، بسیاری از قصه‌ها و افسانه‌های عامیانه و شماری زیادی از نوشته‌های ساسانی که تنها به منظور تهذیب اخلاق و سرگرمی نوشته شده بودند نیز در آن، یعنی در خدای نامک، راه یافتند. خوشبختانه و بعد در فردوسی، خوشبختانه فردوسی علاقه به کوتاه کردن و حذف پاره از مطالب خود نداشته است. وی با داشتن ذوق شاعری برای سرودن یک داستان خوب و دلنشین به بهترین گونه ای از منابع خود استفاده کرده. شعری حماسی با درازی زیاد و دامنه گسترده بیافرید. اما فردوسی در مقام تاریخ نگار دقت نسبی طبری را ندارد. اگر یادتون باشه راجع به مقایسه طبری و فردوسی کلی ما صحبت کردیم. یارشاطر به اشاره برمی‌گذار میکنه. وی غالبا صحنه های رویدادها را به هم در میآمیزد و به ویژه درباره نام ها و شماره ها سهل‌انگار است. چون شاعر بود بیشتر اینجا به نظر من جالب‌ترین قسمت این تیکه است، چون شاعر بود بیشتر به معیارها و معانی ادبی علاقه می‌ورزید نه درستی مطالبی که می‌سرود، و با این همه شاهنامه به واسطه داشتن چارچوب ظریف و پرداختن فراوان به جزئیات همچنان مهمترین منبع برای تاریخ ایران پیش از اسلام در چشم‌اندازی گسترده باقی می‌ماند.